ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 23 مرداد ماه 1401 برابر با 14 اوت 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به شما اطلاع رسانی کنیم.
با سلام، مارکو روبیو و تام کاتن دو سناتور جمهوری خواه آمریکا در واکنش به حمله و مجروح شدن سلمان رشدی با اشاره به حمایت‌های گذشته جمهوری اسلامی از فتوای قتل او از دولت جو بایدن خواستند مذاکرات احیای برجام را متوقف کند. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا در توییتی با اشاره به تعیین جایزه از سوی جمهوری اسلامی برای هر کسی که سلمان رشدی را به قتل برساند این پرسش را مطرح کرد که چرا جو بایدن هنوز در حال مذاکره با به نوشته او تروریست ها در تهران است. سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی شامگاه شنبه یک روز پس از اصابت ضربات چاقو به ناحیه گردن و کبد و انتقالش به بیمارستان از دستگاه تنفس مصنوعی خارج شد و توانست صحبت کند. آتش تاثیر نویسنده و همکار او غروب شنبه در توییتی نوشت سلمان رشدی از زیر دستگاه تنفس مصنوعی خارج شده و صحبت و شوخی می کند. به گزارش اسوسییتد پرس، اندرو وایلی سخنگوی سلمان رشدی نیز این اطلاعات را بدون ارائه جزئیات بیشتر تایید کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با محکومیت حمله به سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی آن را وحشیانه توصیف کرد. جو بایدن در بیانیه‌ای تاکید کرد که از حمله به نوشته او وحشیانه جمعه به سلمان رشدی در نیویورک شوکه و متأثر شده است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که حقوق مرداد ماه 700 هزار بازنشسته تأمین اجتماعی غیر حداقل بگیر همانند ماه‌های گذشته، یعنی با 10% مصوب دولت پرداخت شده است. دولت ابراهیم رئیسی در 15 خرداد مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق حداقل بگیران را نادیده گرفته بود. مصوبه افزایش 10% غیر حداقل بگیرها اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی را در شهرهای مختلف ایران به دنبال داشته است. از جمله روز یکشنبه تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در اهواز، کرمانشاه، رشت، شوش و هفت‌تپه برگزار شد.
امروز یک شنبه 23 مرداد 1401 تجمع بازنشستگان شهرستان شوش دانیال، کرخه و هفت‌تپه.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حدود 3 هفته پیش در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی مصوبه دولت در افزایش تنها 10% حقوق بازنشستگان را غیرقانونی دانست. با این همه دولت هنوز اقدامی برای اعمال مصوبه شورای عالی کار انجام نداده است. مدیر عامل آبفای استان چهارمحال و بختیاری روز یکشنبه از ادامه قطع آب در شهر کرد، مرکز این استان، چند شهر دیگر و 65 روستا خبر داد. بر اساس گزارش‌ها ساکنان این شهرها و روستاها از 6 روز پیش آب ندارند و با تانکر به آنان آب آشامیدنی رسانده می شود. این مشکل پس از خارج شدن چشمه کوهرنگ از مدار تأمین آب آشامیدنی شهر کرد و شهرهای اطراف آغاز شده است. احمد رضا محمدی مدیر عامل آبفای چهارمحال و بختیاری دلیل قطع چندین روزه آب در این استان را کدورت آب کوهرنگ اعلام کرد و گفت این وضع به حدی است که هیچ تصفیه خانه‌ای قادر به تصفیه آب آن نیست. و خبر آخر این که اتحادیه اروپا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در آستانه نخستین سالگرد حکومت طالبان بر افغانستان اعلام کرد که این گروه در ایجاد یک سیستم سیاسی فراگیر شکست خورده است. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که جمعیت افغانستان شامل گروه‌های قومی و مذهبی به ویژه هزارها و شیعیان با نقض سیستماتیک حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی خود مواجهند.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. صدها کارگر در پروژه‌های مختلف جنوب ایران دچار گرمازدگی شدند و شماری هم به همین دلیل جان خود را از دست دادند. به بررسی این موضوع می‌پردازیم. سوء قصد به جان سلمان رشدی از واکنش‌های جهانی و حمایت تندروها و سکوت مسئولین نظام در ایران می‌گوییم. و از واکنش‌های اخیر حکومت به مواضع میرحسین موسوی براتون تحلیل داریم. برای شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. حمله خونین به سلمان رشدی در روز جمعه 21 مرداد ماه که موجب آسیب جسمی جدی به او شد، بلافاصله به خبر اول رسانه‌های جهان تبدیل شد و واکنش‌های گسترده‌ای را به ویژه در میان سیاستمداران و نویسندگان برانگیخت. همگی این حمله را محکوم کردند، اما در ایران واکنش‌ها متفاوت بود. از سوی با واکنش تندروها و روزنامه‌های حکومتی روبرو بودیم و از سوی دیگر مقامات جمهوری اسلامی سکوت معناداری رو به نمایش گذاشتند. در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، گفتگو کردم و از او پرسیدم که ارزیابی او از این دو واکنش به ظاهر متناقض چیه؟
شما در رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی ایران، همچنین در واکنش ماشین پروپاگاندا ایران یک تناقض بسیار بزرگ می‌بینید. در یک سطح می‌بینید ماشین پروپاگاندا ایران داره تمجید میکنه این کار رو، نام و پیام آقای خمینی رو دوباره داره مطرح میکنه، این رو نشانه از دست بلند انقلاب اسلامی به قول خودشون یا اجرای احکام اسلامی معرفی میکنه، و از طرف دیگه هر جایی که صحبت از محکومیت حکومت ایران میشه ناگهان واکنششون میده، یک تئوری توطئه مطرح میکنه و میگه این تر یعنی بحث ترور سلمان رشدی در کنار خبر یا گزارش دولت آمریکا در مورد ترور مقامات آمریکایی جان بولتون و آقای پومپو نوعی توطئه بوده علیه ایران در آستانه احیای برجام. مقامات حکومتی هم در واقع همین تناقض رو دارن، ولای لبنان هم همین تناقض رو دارن، سایر حتی بخش‌های گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران، مشخصا گروه شیعه عراق هم شما دارشون همین رو می‌بینید. داستان خیلی ساده است. حکومتی که حکم جنایت میده، در این حال به این جنایت مباهات میکنه، اما در این حال نمیخواد هزینه‌اش رو بپردازه. به همین سادگی و به هر جا صحبت از در واقع مسئولیت حکومت میشه به صورت رسمی خودش رو به اون راه میزنه یا تئوری توطئه بخش میکنه. هر جا صحبت از تبلیغات میشه در توده مردم یا صحبت از رجزخوانی میشه، دوباره دستش رو بالا میکنه و با صدای بلند این ماجرا رو به نام خودش تمام میکنه. در واقع همون رفتاری که شما در حوزه برخورد با معترضان میبینید، همون مسئله که در رفتاری که در حوزه گرانی میبینید، همون رفتاری که 30 سال از رهبر جمهوری اسلامی شما میبینید اینجا هم میبینید. انجام دادن یه سری کارهایی که در مقطع خاص حکومت حاضر نیست مسئولیتش رو به عهده بگیره.
ما همینجور که میبینیم مقامات آمریکا بعد از 2 روز با تاخیر به حمله به سلمان رشدی واکنش نشون دادن. دلیل این تاخیر چه بوده؟
ببینید، یک بُعد این ماجرای هولناک، اون بُعد ایدئولوژیک حکومت ایران هست، این که در بخش‌های مختلف دست به جنایت میزنه، دست به ترور میزنه، حکم به ترور میده. اساساً ترور جزئی از واکنش‌هاست، جزئی از تصمیماتش هست، چه ترور مخالفینش، چه ترور مثلا یک نویسنده انگلیسی. یک بُعد دیگه‌اش مسئله سیاست بین‌الملل و امنیت بین‌المللِ. بدبختانه باید گفت که در واقع جامعه جهانی در این ماجرا داره کم مواشات می‌کنه. یک واقعیت تلخه، شاید سخت باور کردنش برای کسانی سخت باشه. شما نظیر چنین مماشاتی رو در برخی از پرونده های دیگه امنیتی ایران هم میبینید، شبیهش رو در مصوبه پارلمان بلژیک هم دید. باز هم باز اینجا به نظر میرسه بخش های از جامعه جهانی به دلایل مختلف، از جمله مسئله امنیت در خلیج فارس، مسئله احیای برجام، مسئله اینکه شاید آلترناتیو دیگه ای ندارن، شاید تحت تاثیر افزایش سطح بحران بین اوکراین و روسیه، در واقع روسیه و جامعه جهانی، سعی میکنن مانع از این بشن که ایران با سرعت بیشتری به سمت روسیه هل داده بشه. فکر کنم این مسئله اول هست، در واقع دغدغه اصلی دولت آمریکا میتونه باشه. یه مسئله دیگه هم این هست که در واقع غرب در سالهای گذشته تا حد زیادی به استراتژی گروگانگیری یا ترور جمهوری اسلامی پاسخ مثبت داده. یعنی در مواردی شما میبینید استراتژی گروگانگیری جمهوری اسلامی جواب مثبت گرفته، گروگان‌ها مبادله کردن، در قبال گروگان‌ها پول دادن، یا حتی در حوزه ترور سعی کردن با نصیحت، با مماشات، با امتیاز دادن مال از ترورهای جمهوری اسلامی بشن. بگم این سرگردانی شما به عنوان فعلا جزئی از مؤلفه‌های واقعی رئال پلیتیک، سیاست در واقع سیاست واقعی در دنیا مخصوصا در خاورمیانه باید رسمیت بشه.
ریشی سونک نامزد نخست وزیری بریتانیا هم حمله به سلمان رشدی رو یک نوع بیدار باش با غرب معنا کرده و گفته این حمله میتونه به معنی به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام باشه. ارزیابی شما چیه؟
این ماجرا رو، این داستان رو شما در ایالات متحده آمریکا، در سایر کشورهای دموکراتیک هم دقیقاً میبینید. یعنی گروه‌های احزابی که در قدرت نیستن یا احزابی که مخالف برجام هستن خیلی خیلی صریح‌تر علیه این طور موضع گرفتن، علیه حکومت ایران موضع گرفتن تا کسانی که در قدرت هستن. داستان برمیگرده به ماهیت حکومت ایران، پایدان رفتارش آنچنان که گفتم، و این سوال که غرب بخواد در قبال ایران چی کار بکنه. حتی شما میبینید احزاب چپگرا، احزابی که سنتاً نزدیک به جمهوری اسلامی هستن اما اپوزیسیون هستن در کشور اروپایی، موضع تندتری گرفتن در قبال ایران تا احزاب راستگرایی که در قدرت هستن و منطقا باید موضع تندتری میداشت. داستان با عرض کردم ساده است. از نگاه کشورهای غربی، از منظر اونها، جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی قدرت رو در دست داره، یک حکومت تثبیت شده است، به قول اونها قدرت مسلط هست. نوع مماشات، در واقع نوعی مصالحه جویی در مقابل ترور، راهکاری است که در اغلب این کشورها دیده میشه به حکومت که در قدرت هست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، در مورد واکنش های ایران به حمله به سلمان رشدی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز یکشنبه مجلس در واکنش به اعتراض آقای موسوی به دخالت جمهوری اسلامی در سوریه گفت که تعرض به قهرمانان ملی که پای جنایتکارانی همچون داعش را از ایران کوتاه کردند، خاک پاشیدن به آفتاب است که جز رسوایی و بی‌اعتباری برای تعرض کنندگان و حامیان آنها نتیجه‌ای ندارد. در همین زمینه با علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو کردم و از او پرسیدم اظهارات قالیباف آخرین نمونه از موج اخیر اظهار نظر مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران علیه آقای موسوی است. چرا این اظهار نظرها ادامه داره؟
می‌دونیم که در جمهوری اسلامی تمام گروه‌های فاسد، طرفداران فاسد که دزدی‌های نجومی کردن و می‌کنن، اینها در واقع مورد انتقاد شدید موسوی بوده. علاوه بر این، موسوی از تمام این سرکوبایی که شروع شده از سال 88 به بعد، از تمام این سرکوب‌های خونین حرف زده و صحبت کرده و گفته اینا جنایات غیر قابل جبرانی هست و نهایتاً موسوی نماد مقاومت در برابر قدرت خامنه‌ای بوده توی این سال‌ها. طبیعیه که باند حاکم بر ایران، چه سپاه پاسداران و سران سپاه که همه در دزدی‌ها و فسادهای بزرگ شریک هستند، چه فساد سیاسی چه فساد اقتصادی، همه به صدا در بیان و علیه موسوی صحبت بکنند.
چرا اصلاح طلبان از جمله آقای خاتمی با وجود فشارهایی که حکومت به روی اصلاح طلبان میذاره واکنشی نسبت به این مسئله ندارن و سکوت اختیار کردن؟
برای که به شدت میترسن و فکر زندگی شخصی خودشونن. خیلی راحت اینها میخوان راحت زندگی بکنن، به فکر مردم نیستن، حساب خودشون رو از مردم جدا کردن و یک نوع عافیت طلبی پیدا کردن، حرف نمیزنن، ساکتن. و خب میدونیم که این نکته که موسوی انگشت گذاشته که خامنه ای میخواد فرزند خودش رو جانشین خودش بکنه و از نوع یه نوع سلطنت آخوندی در ایران حاکم بکنه، به شدت حکومت رو سوزانده. و خب کسی که الان از موسوی بخواد دفاع بکنه هزینه داره و اینا حاضر نیستن هیچ گونه هزینه‌ای بدن، از خاتمی بگیرین تا بقیه اصلاح طلبا. تنها کسی که توی این مدت یه مقداری حرف زد و مبارزه کرد و صحبت کرد، اینم قبل از مقصودم قبل از این اطلاعیه آقای موسوی هست، آقای چاجزاده بود که ایشون هم گرفتن و الان توی زندانه.
ممکنه رهبر جمهوری اسلامی در ادامه به طور مستقیم واکنشی نشون بده؟
از تمام عوامل و بلندگوهاش خواست که حمله کنن به موسوی، برای که موضوع حیاتی این رهبر جمهوری اسلامی که در کوچکترین مسائل دخالت میکنه طبیعتا در مسئله جانشین خودش قطعا دخالت میکنه و همه از سالها پیش میدونن که میخواد مجتبی رو بکنه جانشین خودش. اصلا به همین دلیل یه آدمی رو که شیش ابتدایی هم سواد نداره و حتی یه انشایی هم برش مینویسن از روش نمیتونه بخونه کرد رئیس جمهور تا اگر مسائلی پیش اومد اون شانس نداشته باشه و تمام اوباش رو گذاشته، مثلا یک فرد فاسد رو گذاشته در رأس قوه قضاییه، یک بیسواد فاسد رو گذاشته در رأس ریاست جمهوری، یک دزد فاسد رو گذاشته رئیس مجلس، تمام اینا رو چیده و اینا رو همه همراه کرده با خودش برای جانشینی مشتبه. به همین دلیل وقتی که موسوی این صحبت رو کرد به شدت به هدف زد و خامنه‌ای بلا فاصله دفاع کرد از سردار همدانی که آقای موسوی اشاره کرده بود که ایشون فدای یک استبداد، ایشون گفته بود که چاقوکشا رو و جاهلا رو به قول خودش که گفته بود همدانی جمع کرد برای سرکوب مردم در جنبش سبز و نهایتا هم در سوریه فدای یک دیکتاتور دیگه شد و ضمناً اشاره کرده همونجور که عرض کردم به این که به هر حال هدف خامنه‌ای جانشینی مجتبی و همه این کارهای ننگینی که کردن برای اینه. خب خامنه‌ای آمد رفت خونه همدانی، اونجا صحبت کرد، از چهره به اصطلاح نورانی همدانی و شهید راه حرم و دفاع از حرم صحبت کرد و از تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش شد و همچنان هم ادامه داره. اما موسوی به هدف زده و تأثیر خودشو گذاشته.
گفتگوی بود با علی کشکر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد موج اخیر اظهار نظر مقام‌های حکومتی و سپاه پاسداران علیه اظهارات میرحسین موسوی. US forces would be out of
Afghanistan by May 1. وای امنیتی و دفاعی ما خوب درخشیده. آن روز که دنیا شوکه شد. Afghanistan political leaders
gave up and fled the country. بهای زیر فازن را پرداخته.
24 مرداد افغانستان یک سال پس از بازگشت طالبان. اینجا در رادیو فردا.
افغانستان یک سال شده که بدبخت است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز شنبه 22 مرداد ماه خبر داد که طی روزهای اخیر بیش از 500 تن از کارگران در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب ایران در پی گرمازدگی و ضعف ناشی از ساعت‌ها کار طاقت فرسا در گرمای شدید به مراکز درمانی منتقل شده و شماری نیز جان باختند. در همین زمینه اتحادیه آزاد کارگران ایران روز شنبه اعلام کرد که تنها در هفته گذشته دو کارگر شرکت سکاف پالایشگاه آبادان جان خود را از دست دادند. به هویت این دو کارگر نیز اشاره‌ای نشده. در همین زمینه با همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به کارگران رو دنبال میکنه گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
شاید مهمترین خبری که منتشر شد در روزهای اخیر غیر از 500 کارگری که خب اعلام شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، 500 کارگر در روزهای اخیر در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب ایران دچار گرمازدگی شدند و حتی چند تنی از اونها جانشون رو از دست دادن، مهمترین واقعی که باعث شد که از هان به این موضوع جلب بشه شنبه هفته گذشته بود که دست کم 35 کارگر شاغل در فاز 2 پالایشگاه آبادان دچار گرمازدگی شدند و 5 تن از اونها به بیمارستان منتقل شدند. از اون زمان تا به حال خب گزارش‌های یا فیلم‌هایی به خصوص منتشر میشه، نه فقط در آبادان بلکه در اصلویه و کنگان هم فیلم‌های منتشر شده که نشون میده کارگران افتادند و همکارانشون دارن بادشون میزنن، و یا فیلمی هم روز شنبه منتشر شد که نشون میداد در اصلویه از بالای یک تأسیسات نفتی با جرثقیل برانکاری رو به پایین آوردن که منتقل بشه به بیمارستان. این مشکل خب قبلا هم وجود داشته، اما به لطف شبکه‌های اجتماعی این مشکل کارگران در مناطق جنوب ایران الان بیشتر دیده میشه. اینو هم بگم که خب فقط مرغومیرها متوجه مثلا به آبادان و اینها نبوده، در پالایشگاه جوفیر در اهواز هم 26 تیر ماه یک کارگر جونش رو از دست داده بوده، یا پایگاه خبری تحلیلی رویداد 24 از این رقم 500 تن به نظر من فراتر رفته گزارشش، و میگه که روزانه 100 کارگر در اصلویه دچار گرمازدگی میشن روزانه. یعنی اگر شما در نظر بگیرید فقط در مرداد ماه رقم خیلی وحشتناکی به دست میاد. این ها بگم که در مرداد ماه فقط گرمای شدید بالای 50 درجه نیست، بلکه رطوبت هوای خیلی بالایی هم وجود داره. در آبادان در این زمان بعضی اوقات به بیش از 90 درصد میرسه، واقعا نفس کشیدن بسیار سخت هستش.
ما میدونیم که افزایش دمای هوا در جنوب ایران و کلن در کل جهان داره بیشتر میشه. برای حل این موزل، برای این مشکلات کاری کارگران چه کار باید کرد؟
خب اصولا بر اساس قوانین خود ایران اگر دمای هوا بیش از 50 درجه بشه کار باید تعطیل بشه. متاسفانه در خوزستان تا به حال این رسم بوده، متاسفانه ادارات دولتی یا بانک‌ها تعطیل می‌شدن به طور مثال در ساعاتی، به مثلا در یک روز، به خصوص اگر آلودگی هوا هم بوده، که تازه این رو هم باید به این مشکل گرمازدگی و رطوبت هوا هم باید اضافه بکنیم، یا گرد و غباری که پیش میاد، طوفان شن و اینا. اما در محیط‌های کار یعنی کارگری تعطیلی وجود نداره. کارگر به مجرد یک کارتش میزنه، کارت ورود، تا پایان وقت باید کار بکنه، جز حالا مثلا برای وقت عبادت و نهار که مدت کوتاهی هستش و هیچ استثنایی بر اونها قائل نمیشن. بعضی اوقات هم شایعاتی وجود داره، بارها پیش اومده که دمای هوا بیشتر بوده ولی مقام های رسمی زیر 50 درجه اعلام میکنن که شرکت‌ها کارخونه‌ها تعطیل نشد. البته این موضوع هم بیشتر برمیگرده به شرکت‌های خصوصی و یا پالایشگاه‌هایی که دست شرکت‌های پیمانکاری هست. اما قوانین چی میگه؟ آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها میگه هر کارگاه باید دارای وسایلی باشه که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلیش در وضع قابل تحملی نگهداری بشه. حالا ما در نظر بگیریم که در فضای باز در تأسیسات نفتی صنعت نفت و گاز دارن کار میکنن. خب کارفرما در این شرایط مکلف آب آشامیدنی سالم به مقدار کافی در مخازن سربسته و محفوظ طبق اصول بهداشتی در دسترس کارگران بگذاره. همچنین باید به کارگرانی که به مدت طولانی در گرمای زیاد کار میکنن قرصهای نمک طعام داده بشه. ببین این که خب مثلا شرکت پتروشیمی در پی این افزایش گرمای خیلی زیاد اومده و کارگران رو، پتروشیمی آبادان منظورم هست، خواسته که ساعت 6 بیان تا 12 تا 3 تعطیل باشن، بعد ساعت کاری بقیهشون رو بعد از پر بکنن. اما در پالایشگاه آبادان چنین چیزی نیست، در تأسیسات نفتی اصلویه چنین چیزی نیست، و خب این اصلا کاملا به نوعی غیر قانونی هست. زمینه که ایلنا، خبرگزاری ایلنا چند وقت پیش گزارشی داشت که میگه که شرکت هایی که پیمانکاری هستن این مشکلات بیشتر در اونجا پیش میاد، چون شرکت های دولتی مجبورن دستورالعمل ها رو انجام بدن به نوعی، و خب این مسئله و همینطور عدم نظارت کارفرمای اصلی یعنی نهادهای دولتی مثل وزارت نفت، شرکت نفت، حالا شرکت گاز، هر شرکتی که هستش نظارت نمی کنن و این مسئله داره پیش میاد و خب جون کارگران رو میگیره، و این در شرایطی که باید به طور مثال کمیته هایی وجود داشته باشه، کمیته های حفاظت فنی و بهداشت که بتونن کمک بکنن، در این حال نظارت بکنن و بعد شرایط کار، اما اینها هم تشکیل نمیشه.
گفتگویی بود با همکارم روزبه بلحری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در گرامی داشته بزرگ علوی، نویسنده و داستان پرداز پیشکسوت ایرانی، سنای برلین لوح یاد بودی بر سر در خانه‌ای که این هنرمند 40 سال در آن میزیست نصب کرده. بر این لوح به زبان آلمانی از بزرگ علوی نه تنها به عنوان یکی از پیشگامان ادبیات داستانی نوین ایران، بلکه از او به عنوان ادیبی که پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ایجاد کرده ستایش شده است. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مجتبی بزرگ علوی یکی از چهره‌های شناخته شده ادبیات داستانی ایران است. در دوران پرتب و تاب جنبش آزادی‌خواهانه مشروطیت در تهران زاده شد. در نوجوانی برای ادامه تحصیل همراه با پدر به آلمان رفت و پس از پایان دوره دبیرستان و بخشی از تحصیلات دانشگاهی به تهران بازگشت و به تدریس زبان آلمانی و داستان نویسی پرداخت. 41 سال داشت سردبیر مجله ادبی پیام نو شد و در همین سالها بود که با صادق هدایت، مجتبی مینوی و مسعود فرزاد طرح دوستی ریخت و سرانجام یک گروه 4 نفره ادبی شکل گرفت. مجتبی بزرگ علوی در پی کودتای 28 مرداد سال 32 ایران را ترک کرد و سر از آلمان شرقی پیشین درآورد و در دانشگاه هومبولد به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. 2 ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و پس از مدت کوتاهی بار دیگر راهی آلمان شد و در خانه شماره 2 خیابان فرانکفورتر برلین اقامت گزید که تا پایان عمر به مدت 40 سال در آن خانه زیست. در بزرگداشت بزرگ علوی به تازگی لوح یاد بودی بر سردر همین خانه مسکونی او از سوی بخش فرهنگی سنای برلین نصب شده که بر روی آن به زبان آلمانی بزرگ علوی نه تنها به عنوان یکی از پدران و پیشگامان ادبیات داستانی نوین ایران، بلکه از او به عنوان ادیبی هم که با تدریس و تألیف فرهنگ لغات فارسی آلمانی پلی فرهنگی میان ایران و آلمان ایجاد کرده ستایش شده. تورسن وولرت از سنای برلین به هنگام نصب این لوح یاد بود با اشاره به خاطراتی چند از بزرگ علوی گفت: انجام این کار کمی به درازا کشید و از همه کسانی که در این راه گام برداشتند سپاسگزاری کرد. مجتبی بزرگ علوی 8 داستان و مجموعه داستان در کارنامه دارد که یکی از آنها چشمهایش نام دارد که 70 سال پیش بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت. بزرگ علوی 3 سال پیش از مرگ، یعنی در 90 سالگی، در گفتگو با ما اما یادآور شد داستان چشمهایش بهترین اثر ادبی او نیست.
شاید چشمهایش بیشتر به ذوق جوانها یا دلپسند اونهاست، اما من نمیتوانم بگویم که این بهترین اثر من است. من واقعیت ایران رو منعکس کردم، منتها این واقعیت رو آراستم به یک شکلی مشغول کننده. تخیل و واقعیت اینا با هم قاطی شدن.
مجتبی بزرگ علوی علاوه بر داستان پردازی، شماری از آثار معروف دنیا و همچنین داستانهایی از صادق هدایت و دیگر نویسندگان ایرانی را نیز به آلمانی ترجمه کرده. بزرگ علوی 25 سال پیش در 93 سالگی درگذشت و پیکرش در گورستان تمپلهوف شهر برلین به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم، اما پیش از خداحافظی این رو بگم که روناک رضایی، دانشجوی بازداشت شده در تجمع‌های اعتراضی در آبادان، در پی فرو ریختن برج متروپول پس از 2 ماه و نیم بازداشت همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برد. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13.